سس کچاپ تمرکم از همین روبه فالینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرک رو میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک، نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
روزتون بخیر. شما شنونده ی رادیو جوان هستید.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را فرید، قلم را و اندیشه را. سلام. سلام به هموطنان با صفای شمالیمون، به جنوبی های خونگرم، به شرق نشینان صمیمی و مهمان نواز و مردمان سخت کوش و مهربان غرب ایران زمین. حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای ایران پهناور که هستید لحظه هاتون سرشار از سلامت و آرامش باشه. امروز هم با برنامه با من ورق بزن مهمان شما عزیزان هستیم. برنامه ای از گروه جوان و اندیشه ی رادیو جوان که تقدیم میشه به دوستداران کتاب و کتابخوانی.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم شبیه دیوار نام داره. این کتابو امیر محمد عباس نژاد نوشته و اولین بار در سال 1396 در انتشارات مجد اسلام به چاپ رسیده. کتاب شبیه دیوارها خاطرات یکی از آزادگان غیر ایرانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانه. این آزاده یکی از طلبه های جوان بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از لبنان به ایران آمد. این طلبه شیخ ماجد حاج سلیمان نام داشت که 28 آبان سال 1359 در تپه های الله اکبر به سمت حمیدیه و در هویزه به اسارت نیروهای بعثی در آمد. او از همسلولی های دکتر عباس پاک نژاد، دکتر عظیمی، مهندس یحیوی و مهندس بوشهری بود که در زندان الرشید عراق نگهداری می شدند. شیخ ماجد دیوار به دیوار سلول معصوم آباد نگهداری می شد و با خانم های زندانی از طریق پیام هایی که با مشت به دیوار می زدند هم صحبت می شد. او از دوستان و همرزمان سید حسن نصرالله بود و در دوران اسارت برای کارهای اطلاعاتی به قلب منافقان نفوذ کرد. شیخ ماجد در حال حاضر از نیروهای عقیدتی سیاسی لبنان در مسجد رسول حسینه و در مدت یک هفتهی که به ایران آمده بود امیر محمد عباس نژاد مصاحبه های رو برای نوشتن این کتابایشون انجام دادند. نوشتن احساسی میخواد سرشار از عشق، انگیزه ای میخواد لبریز از آرامش و قدرتی میخواد مالا مال از شور و نشاط. و در این قسمت از برنامه صحبت‌های آقای امیر محمد عباس نژاد رو می‌شنویم، نویسنده کتاب شبیه دیوارها.
این کتابو اول بذارید از دوره شیخ ماجد، خود شیخ ماجد بگم. شیخ ماجد سلیمان خب لبنان به دنیا میاد، 15-16 سالگی میره عراق برای خوندن در واقع طلبگی درس حوزه، میره نجف. ایشون توی مدرسه آیت الله خویی مشغول به تحصیل میشه، شاگرد حضرت امام بوده توی نجف، و طوری که بعد از اینکه مؤمن میشه توی نجف و با سید حسن نصرالله اونجا درس میخوندن توی حوزه علمی نجف، مشغول به خوندن تحصیل بوده، میخوره به بحبوحه انقلاب عراق. یه روزی توی این مدرسه که حیات مدرسه نشسته بوده، داشته در مورد انقلاب و بحث روحی انقلابی بودن و اینا صحبت میکنه با بچه ها، تموم میشه. چند روز بعد استخبارات و هزوست میاد حوزه علمیه و ماجدو میخوان، میان که شیخ ماجد کیه؟ این پا میشه میگه منم. شیخ ماجدو برمیدارن میبرن استخبارات، ازش سوال میپرسن که آره تو میخوای علیه ملت عراق انقلاب کنی، تو داری در مورد حرفای انقلابی و روحیه انقلابی حرف میزنی و اینا. اینا مثلا از همه جا بیخبر میگه من نه، من فقط اومدم گفتم که این انقلاب خوبه، مردم عراق در واقع شکنجه هستن، در سختی هستن و باید یه فکری به حالشون بکنن. این باعث میشه که از عراق اینو اخراج کنن. برمیگرده به لبنان و بیروت و اونجا در واقع جنوب بیروت زندگیشو میگذرونده تا اینکه خبر میرسه که تو ایران داره انقلاب میشه. این وقتی میشنوه که داره انقلاب میشه و امام برگشته به ایران از فرانسه، میره سوریه. میره سوریه توی حوزه علمیه آقای واحدی اونجا درس میخونه. بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه، توسط یک ایرانی به نام برادر علی که از فعالان انقلابی و مشخص نشد که این کی بود، فقط اسم مستعارش بوده و مشخص نشد که این کی بوده، میارنش قم. قم تحصیل میکنه، کم کم یه سال 59 اواخر شهریور 59 میشه که این برمیگرده، خبردار میشه که جنگ شروع شده. البته اینم بگم که قبل تر از اونا برای بحث تبلیغ و اینا به سمت جنوب ایران و خوزستان اینا میرفته. این با گروهی از طلبه ها همراه میشه و یک روحانی که الان توی لبنان هست، سید علی حسینی، که از دوستان خودش هست و در جمعیت قرآن الکریم بیروت و به البک مشغوله، میرن جنگ. اینا اول میرن خوزستان تو مدرسه بهبهانی، اونجا مستقر میشن. قرار میشه که سید علی حسینی بره شادگان اونجا حضور داشته باشه و شیخ ماجد با نیروهای هویزه باشه. این میره توی هویزه، مشغول به جنگ میشه. اون موقعی که در واقع هویزه سقوط میکنه و سوزنگرد هم سقوط میکنه، اینا وارد هویزه میشن و توی تپه‌های الله اکبر با عراقی ها درگیر میشن. 24-8-59 شیخ ماجد اسیر میشه و عراقی ها میپرسن که اسمت چیه با اینا. این میگه که من شیخ ماجدم، اهل لبنانم. میگن اینجا چیکار میکنیم؟ میگه هیچی، من راهمو گم کرده بودم، داشتم از مرز وارد میشدم که به دروغم به اونم میگه که برای اینکه اذیت نکنم برم نامزدمو توی شیراز ببینم. و اینا میگن که نه تو لبنانی هستی داری میجنگی و اینا. اینا میگه نه شما که میبینید من با لباس رزم نیستم، با لباس طلبگی هستم و داشتم اونجا وارد میشم برم نامزدمو بردارم ببرم که جنگ شروع شده ببرم لبنان. ولی اینا قبول نمیکنن، میبرن استخباراتو و بازم ازش بازجویی میکنن و این حرفا رو میزنن. این توی اسارت یک سال و نیم در واقع انفرادی بوده. این انفرادی چجوری بوده؟ کنار سلول خانم معصوم آبادنه خانم ها بودن، بعد با عباس پاک نژاد و مهندس خالقی و به مهندس بوشهری و اینا با اینا هم توی سلول بوده. روبروش هم که آسایشگاه اتاق شماره 38 بوده، اتاق در واقع وزیر نفت آقای تندگویان بوده. این حتی آقای تندگویان رو میبینه. یک روز با بچه ها صحبت میکنه، میگه چی شده و اینا، میگن که احتمالا یه شخصی اونجا هست که این چیزه. این میگه خب مشکلی نداره، من به هوایی که دارم اینجا رو تمیز میکنم میرم اونجا ببینم کی هست. این میره اونجا، بعد از سرباز میپرسه، چون عربی هم بوده، بعد سرباز میپرسه که اون کیه و اونجا، میگن که این وزیر نفت ایران ما گرفتیم. بعد این میاره خبر رو میده به بچه‌ها، میگه که وزیر نفتتون کیه؟ میگن که آقای تندگویانه. میگن اه پس سلولش اونجاست؟ میگن آره سلولش اونجاست. بعد این دوباره روزای بعد دوباره میره سلول وزیر برای اینکه آشغال رو برداره تمیز کنه، میگه که ما میدونیم شما وزیر نفت هستید، من لبنانی ام اسیر شدم، اونجا آقای بوشهرینه اونجا هستن. این میمونه تا اینکه این آخرین و اولین دیداریه که این البته سال 61 اتفاق میفته که مشخص میشه که تا سال 61 تندگویان زنده بوده، ولی ماجد میگه انقدر به پاهاش زده بودن که پاهاش شکسته بود، نمیتونست به پاهاش وایسته و در واقع خورد شده بود استخونهای پاهاش، ساق پاهاش، و فقط پاهاشو دراز کرده بود. آقای حاج آقا شیرازی نماینده بعدی فقط تونیر قدس اینو به من پیشنهاد داد. یه روز به من پیشنهاد داد، چون ما با هم آشنا بودیم و اینا، یه روز به من گفتش که یه شخصی هست توی لبنان یه همچین چیزی داره. البته قبل ترش آقای سرهنگی به من گفت بابا آره یه شخصی هست به اسم شیخ ماجد سلیمان، حاج آقا شیرازی دنبال یه نویسنده است، من شما رو معرفی کردم یه دیداری باشون داشته باشید. من با حاج آقا شیرازی صحبت کردم، از وضعیت اینو گفتم که مشکلی نداره من میرم کار میکنم و اینها. گفت ایشون خیلی کم فارسی بلده، با تا چون خودم یکم عربی بلد بودم و اینو، گفتم هیچ مشکلی نداره ما فارسی ها رو میگیریم اونجا هم که عربی بود عربی صحبت. سال 93 شیخ ماجد اومد ایران، یه دیداری تو محل کارش داشتیم که یه هفته چند روزی ما با هم صحبت کردیم، زندگی کردیم با هم. من صبح ساعت 7 میرفتم تا ساعت 11 شب در کنار اون بودم، زندگی میکردم کار میکردم و اینا. بعد که کتاب اون تدوین اولی شد دیدم یه سری جاخالی ها داره، کتاب که جاخالی ها داره اینا رو نشستم خوندم، دوباره تدوین اولی کردم، دیدم نه درست نمیشه. یه سفری کردم به لبنان، یه 20 روزی هم با شیخ ماجد اونجا زندگی کردم و با دوستاش و با مادرش و پدرش که به رحمت خدا رفته بود، با دوستاش و همرزماش و با سید علی حسینی که در اون موقع باش رفته بود و مادرش و محل زندگیشون آشنا شدم، پرسجو کردیم، صحبت کردیم تا اینکه نزدیک به 40-45 ساعت مصاحبه شدیم. 40-45 ساعت مصاحبه شد. بعد دیگه ارتم خدمتون این کتاب سال 94 در واقع تموم شد و سال 96 منتشر شد. من امیر محمد عباس نژادم، دکترای جامعه شناسی فرهنگی خوندم، از 17 آبان 77 تو حوزه جنگ ایران عراق، میشه گفت جنگ عراق علیه ایران و دفاع مقدس، قدم و قلم میزنم. نزدیک به میشه گفت 10-12 تا کتاب دارم که آخرین کتابم هم تنهای محجره که اومده به بازار.
برگ دوم.
و اما دانستنی های کتاب. خوبه بدونید کتاب رساله درختان میوه یکی از گران قیمت ترین کتاب های دنیاست. این کتاب خطی قرن 18 فرانسه رو هنری لوئیس نوشته و شامل 5 جلده که با تصویرسازی‌های دقیق پر شده. این نسخه دستنویس در سال 2006 به قیمت 405 میلیون دلار فروخته شد. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
لحظه هاتون قرین آرامش، 11:45 دقیقه است. با افتخار از رادیو جوان همراه شما هستیم. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میشه عنوانش هست دایره.
دایره شروع شد. دایره
پنجشنبه دیگر با صدای رادیو جوان در دایره. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان گرامی، شنوندگان رادیو جوان، سلام، وقتتون بخیر. من فاطمه عباسی هستم و این بار هم در دایره رادیو جوان میزبان شما. مشابه حسنی تهیه کننده این برنامه است که همیشه در کنار ماست در دایره رادیو جوان و به همه شما سلام میرسونه. صدا بردار این هفتمون سینا احمدی پوره که امیدواره صدای ما شفاف به گوش شما برسه. فرزاد محمدی راد هماهنگی و ارتباطات ماست و امیدواره که تلفن‌های بیشتری رو بتونه به پخش تحویل بده. این پنجشنبه رو در دایره رادیو جوان در کنار ما بمونیم با مهمان این هفته. خانم دکتر میرغفاری مهمان و همراه این هفته دایره ما هست. این یک قرار رادیویی است که با شما داریم هر پنج شنبه سراسر ایران در این برنامه
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان.
نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
وقت و عاقبتتون به خیر باشه. به احترام عشق و زندگی در دایره رادیو جوان قرار گرفتیم تا کمی اطلاعات رفتارشناسی و روانشناسیمون بیشتر بشه و بدونیم که توی زندگیمون با عزیزانمون، با اطرافیانمون، با کسانی که در ارتباط هستیم چطور میتونیم یک ارتباط سازنده و مفید داشته باشیم. خیلی سختش نکنیم، میخوایم واقعا زندگی کنیم و زندگی ما هم در گروه همه این فراز و فرودها و ریز و درشتها و فوتهای به قول قدیمی ها کوزگریه که باید من و شما یاد بگیریم. خانم دکتر میرغفاری هم معمولا با زبان ساده و دوستانه همه اینها رو به من و شما از دریچه و دیدگاه علم روانشناسی و رفتارشناسی میگن. خانم به شما سلام و وقت بخیر میگم، خوشحالم که یک بار دیگه شما رو میبینم.
سلام خانم عباسی عزیز، منم خدمت شما همه شنونده های عزیز برنامه تون سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما. یه دو سه هفتهی نبودین، چند هفتهی نبودین کنار ما و خوشحالم از این که تمنا میکنم این هفته همراه ما هستین. با یک موضوع خیلی مهم امروز اومدیم سراغ شما شنوندگان. تا حالا تو تله افتادین؟ این تله با بقیه تله ها فرق میکنه.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. موضوعات، نظرات و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. دایره.
وقت شما بخیر باشه. در دایره رادیو جوان در کنار شما هستیم. خانم دکتر میرغفاری که همراه ما هستند راجع به یه سری تله ها یا همون طرحواره ها میخوان صحبت بکنن، ولی با یه دید متفاوت. یه نکته هایی رو میخوام به ما گوشزد کنند و بگن که قطعا ازتون میخوام که در این دایره قرار بگیرید، چون به کار من و شما حتما میاد. خانم دکتر میرغفاری، بعید میدونم کسی خوشش بیاد تو تله بیفته، ولی من و شما که الان پشت همین صحنه رادیو داشتیم با هم صحبت میکردیم، خیلی وقتا میبینی آدم واقعا ناخودآگاه دچار تو تله افتادنه شده.
بله.
یا در تله قرار گرفته
و خودش
بیخبره. این خیلی دردناکه آدم احساس کنه تو تله افتاده و بیخبره.
بله.
چیه حکایت این تله ها؟
خانم عباسی، اول صحبت شما یه جایی فرمودین که ارتباط بهتر با عزیزانمون، دوستانمون، کسایی که باهاشون زندگی داریم میکنیم. من میخوام قبل از همه اینا بگم ارتباط بهتر با خودمون، یعنی اگر من خودم رو خوب نشناسم، اگر همه مشکلات و همه مسائل رو توی دیگران ببینم، 100% نمیتونم ارتباط خوبی باشون برقرار کنم. اول باید یه شناختی از خودم داشته باشم.
درسته.
برخلاف اون چیزی که خیلی همون تصور میکنیم که همه رفتارهای ما، باور، افکار و احساسات ما درسته روی یه مسئله، ولی نه، اینطور نیست. ما ناخواسته تحت شرایطی قرار گرفتیم از کودکی که خیلی از افکار و احساسات و باورهای ما تحریف شده.
عجب.
یعنی تحریف واقعیت یه وقتا میکنیم از اون مسئله بیرونی. حالا برگردیم سر توضیحی که میخواییم بدیم اصلا تله چیه، طرحواره چیه. اون تله به اون شکل وحشتناکی که همه فکر میکنن تله نیست، ولی بحث
ولی باور کن یه موقعی عواقب خطرناکتری
بیشتری داره. بله.
اونجا نهایتش دست و پامون زخمی میشه.
جسمی آسیب میبینیم اینجا، روحی و رابطه‌ای. ببین، یه تله زندگی در اصل یک الگوییه که از کودکی آغاز میشه و تأثیرات اون در تمام طول عمر ادامه داره. کودکی و تعامل با خانواده سرمنشأ آغازشه، یعنی رفتاری که با من شده تو محیط خانواده. ما همه ناشناخته به این دنیا میاییم.
درسته.
توی خانواده های متفاوت رفتاری که سرپرست و مراقبین اولیه ما مثل پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، خیلی وقتا میبینی تو دوره کودکی آموزگار یا محیطی که پرورش پیدا کردیم، رفتاری که با ما شده باعث میشه که یه سری باورهای مرکزی در ما شکل بگیره.
خب.
که این باورها توی افراد مختلف متفاوته و از اون به بعد اگر من شناخت پیدا نکنم که این مسئله منه، توی روابط عاطفی مخصوصاً، تأکید میکنم مخصوصا توی روابط عاطفی و عاشقانه، حالا همسریابیم و روابط شغلیم، به شدت این موضوع رو میارم، میکشونم. درسته که برام ممکنه دردناک بوده باشه، ولی چرا میارم؟ چون برام آشناست، چون این الگو برام تعریف شده است، باهاش احساس راحتی میکنم. خب؟ میکشونمش تا سن بزرگسالی. یه چند تا نیاز اولیه است که انسان ها برای رشدشون لازمه رشدشونه. در واقع
چی؟
نیاز اولیه روانی، منظورم البته نیازهایی مثل خوراک و مسکن و تغذیه و اینها بماند.
اون اساسی و ضروری بماند. اونها برای بقاست.
بله، نیازهای هرم مزلو در واقع. یه سری نیازهایی هستش که ما نیازهای اساسی روحی و روانی میدونیم که یکیش امنیت اولیه است. دو، ارتباط مؤثر و خوب با دیگرانه.
خب.
سومی استقلال فردیه. چهارمی عزت نفسه. پنجمی ابراز وجوده یا خود ابرازگریه. و ششمی هم محدودیت‌های واقع‌گرایانه و محدودیت‌های واقعی زندگیمون رو پذیرفتنه. اگر هر کدوم از این نیازها به موقع برآورده نشده باشه و در اصل اونطور که باید من این نیازم در جای خودش در کودکی
پاسخ داده نشده
پاسخ
باشه،
نداده شده باشه و من تأمین نشده باشم، من 100% یه آسیبی تو اون نیاز خوردم.
عجب.
این آسیب به شکل تله و طرحواره خودش رو نشون میده.
آها.
و اینها رو به چند دسته تقسیم کردن، تله طرحواره ها رو، توی یه سری منابع حالا 11 تاشو تعریف کردن، توی یه سری منابع 18 تاشو تعریف کردن، ولی ما سعی میکنیم چند تا از اصلیاشو نام ببریم،
مشترکات اینها رو عنوان کنیم.
بله.
خیلی خوبه، لطفا در کنار ما در دایره رادیو جوان قرار بگیرید. امروز میخوایم درباره این تله ها صحبت بکنیم. هر کدوم از ما ممکنه واقعا گرفتار حداقل یه دونه از این طلاها شده باشیم. این سوالم بپرسم، میشه کسی اصلا واقعا هیچ وقت دوچار این طلاها نشده باشه؟
من احساس میکنم نه، یعنی به ندرت
هم درست.
یعنی شما حتی محیط رو خیلی خیلی به قول معروف استریل و خیلی خاص و تو پر قو هم بخوای برای بچه فراهم کنی، باز هم ممکنه دوچار مثال طلای حق طلبی بشه.
آها خب پس خیلی خودمون رو بری از این طلاها ندونیم، پس بهتره به قول خانم دکتر میرغفاری اولین مرحله شناخت خودمونه، کمی خودمون رو بشناسیم و ببینیم که الان در چه طلایی هستیم، برای رهایی از اون طله چه باید کرد. در این دایره همراه ما باشید. شماره تلفن هامون رو هم فراموش نکنید، 220 40000 220 50952 و سامانه پیام کوتاه 30881. رادیو جوان، دایره.
همسر من با من خیلی جا همراه نیست. همسر من بیشتر تو درون خودشه. من احساس میکنم همسرم خیلی منزویه. وقتی که با هم میخوایم بریم مهمونی خیلی واکنش نشون میده، مقاومت میکنه. وقتی که آدمایی که دور بر من میان، مهمون میاد، افرادی که میان، دوست آشنا میاد، سعی میکنه کنار اونا قرار نگیره.
دایره توقع خانم اینه که توی مهمونی آقا حواسش به خانومش باشه، اگه شد دو سه کلمه از خانومش تعریف بکنه، کنارش بشینه و میبینی آقا اصلا این خیالش نیست، رفته قاطی جمع فامیل و با برادرها و اینا دارن قشقش میخندن، اینا اصلا نمیدونه خانومش شام خورد نخورد، اصلا بود نبود چی شد، و اصلا انگار بی خیال.
30881.
توی روابط پیش از ازدواج شناختی رو که شما از همدیگه کسب میکنید ممکنه یه مقدار غیر واقعی باشه. ببین اصلا ما میایم خود آرمانیمون رو نشون میدیم دیگه. دختر آن چیزی که باید باشد خودش رو نشون نده.
شما هم به جمع ما بپیوندید. ما منتظر شما هستیم.
خانم دکتر میرغفاری، شروع کنیم و بریم سراغ طلاها. یعنی من تصمیم گرفتم حداقل خودم رو بشناسم، ببینم درگیر چند تا از این طلاها هستم.
ببینید گفتیم پس طبق اون صحبتی که شما کردین، آیا میشه کسی اصلا طلایی نداشته باشه؟ نه، خیلی بعیده. ما ممکنه که توی کودکی به هر نوعی رها شده باشیم. رها شدن فقط فیزیکی منظور نیست، یعنی ممکنه کودک خردسال والدینی داشته که اصلا اون به شدت مشغول کار بوده، به شدت مشغول مطالعه بوده، یا سفرهای طولانی میرفته. خب اینو ما بهش میگیم رها شدن. یا مورد انتقاد واقع شده، بین خواهر و برادر مورد مقایسه واقع شده، مورد حمایت یا مراقبت حتی بیش از حد واقع شدن، اینها هم خودش آسیب زایی. به هر حال ما هر کدوم به یه طریقی یه آسیب‌های دیدیم و نبایدم از این موضوع اصلا نگران و خیلی ناراحت باشیم، به خاطر اینکه پدر و مادرهای ما که همه روانشناس نبودن،
بله،
اونها هم داشتن بهترین خودشون رو ارائه می‌کردن و طبق اون الگویی که خودشون یاد گرفته بودن، چه بسا روانشناس هم خودشون فرزندانشون تحت معرض یه سری از این آسیب‌ها باشن.
خب.
ولی با شناخت به موقع و شناخت اینکه الان این مسئله ای رو که من دارم توی رابطم میبینم یا حسی که منو داره اذیتم میکنه آیا واقعیت اون مسئله است یا برداشت من و احساس من با توجه به باورهای منه، این خیلی مهمه. ببینید تله طرحواره این یه فیلتری که جلوی واقعیت رو بگیره، تحریف واقعیت میکنه. مثال بزنم برای شما، مثلا شما تلفن میزنی به حالا نامزدت،
بله،
به همسرت تلفن میزنی، یه بار دو بار جواب نمیده. کسی که تله رها شدگی داره حالش بد میشه، انقدر زنگ میزنه میزنه تا اون طرف برداره، سریع این احساس ناامنی که چرا جواب منو نمیده، یا
به اونم منتقل میکنه،
یا کسی که اصلا تله بی‌ارزشی داره، این الان جواب تلفن منو نمیده.
آها.
این سریع توش فعال میشه. باید ببینیم آیا تو همون موقعیت همه آدم ها یا خیلی از آدم ها همین رفتار مشابه منو دارن، همینقدر حالشون بد میشه. اونجاست که من تازه متوجه میشم که نه، شاید اشکالی
در من وجود داره.
از درون، بله، در من وجود